سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 19 ژوئن 2021 و 29 خرداد 1400. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود. بعد می‌پردازم به انتخابات و پیامدهاش. و پیش‌زمینه‌های تاریخی که واقعا چه اتفاقی افتاده در عرض حالا نه تنها 50 سال اخیر یا 42 سال، 43 سال اخیر و یا 70 سال اخیر، ولی به هر حال چطور تاریخ ورق خورده طوری که آیت الله که به نام آیت الله قتل عام بوده الان رئیس جمهور امریکا از ایران شده و این یه تاریخ پشتشه. تاریخ باید بررسی بکنیم که ببینیم چه بر سر این مملکت اومده و چه تاریخی رو ما پشت سر گذاشتیم. نمیتونیم فقط به مسائل روز، به مسائل جنجالی، به شعارها، شما ببینید دستگاه‌های ارتباط جمعی بریز اینایی که در خارجم و حتی در داخل فقط مسائل جنجالی براشون مطرحه. آدم یه تحلیلی نمیبینه که خب چه شد. حالا ابتدا سریعا یه گزارش از کمک‌های مالی و بعد وارد یه بحث میشم. از میشن ویو در کالیفرنیا $50، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا $10، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع $700، از شهر واشنگتن $10، از وینیپگ در مانیتوبا $75، از بروکلین نیویورک در مجموع $400، از وست پام بیچ در فلوریدا $150، از الیوت سیتی در مریلند $25، از کلگری در کانادا $25 و از ایجکس در اونتاریوی کانادا $100 کانادایی. پاییز سال 57 موقعی که دیگه شاه کارش تقریبا تموم شده بود و زندان‌ها مثل کویت شده بود به قول معروف، ما رو از جمله خود من رو از اوین، از زندان اوین بردن به زندان موقت قصر که بعدا من اونجایی که قبلا بودم بندشش زندان قصر رفتم که از اونجا ما آبان ماه آزاد شدیم. توی زندان موقت همین محسن رفیق دوست از جمله که چون اون موقع تعدادی رو شاه از بازاری ها رو گرفته بود، تشدیر کرده بود، از جمله محسن رفیق دوست. خب من باش سلام علیکم فلان اینا، گفت فلانی ما 6 ماه تمام به اصطلاح حساب کتابامونه کردیم و 6 ماه تمام مسئله برامون نیست که مغازه‌مون رو ببندیم تا خمینی به قدرت برسه. همین کسیه که بعدا ما متوجه شدم یک چک 40 میلیون دلاری موقعی که خمینی در پاریس بود براش چک 40 میلیون تومانی، اون موقع دلار 70 تومان بود، براش فرستاده بود 40 میلیون تومان. خب بعدا ما میدونیم همین محسن رفیق دوست کسی بود که خمینی رو سوار بلیزرش کرد و آوردش و جمعیت طوری بود که و بعدش هم به جای اون 40 میلیون تومان 400 میلیارد دلار یا 4 یا بیشتر به محسن رفیق دوست و برادرش بسا تمام به اصلاب تیزای شاهنشاهی رو به اصلاب این مثل را بدان آوردم که عزیزان ببینن چه نیروهایی در ایران پشت خمینی و آخوندا بودن در حالی که ما حالا صحبت اینو میکنیم که اینا چطور به قدرت رسیدن. بدین ترتیب این هفته گذشته من 20 سال پیش اینو نوشتم ولی امروز دوباره میخوام اخشای وسیعیش رو بخونم که فرضاً من 20 سال پیش راجبه اصلاح طلباتی فکر میکردم و چه امیدی بهشون داشتم، چه تدلیلی ازشون کردم و الان امروز برای عزیزان عرض میکنم که نظرم راجبه اصلاح طلبا در واقع یکی از پیامدهای این انتخابات فروپاشی کامل اصلاح طلباست. حالا بگذاریم که احمدی نژادم و جبهه پایداری هم تکلیفشون معین شد، بگذاریم چطور شد که اینا به قدرت رسیدن. بدین ترتیب مجموعی از عوامل عقب ماندگی فرهنگی که این خودش احتیاج به یه بحث مفصل داره که این عقب ماندگی فرهنگی دلیلش چیه؟ ضعف نیروهای سیاسی، من صحبت کردم که نیروهای ملیمون اونایی که قرار بسا بورژوازی صنعتی یا بورژوازی ملی یا بورژوازی یعنی سرمایه‌داری ترقی‌خواه در مراحل اولیه رو نمایندگی بکنن، نمایندگی بکنن در واقع انقلاب صنعتی رو، پیشرفت‌های صنعتی رو، ابداعات و ابتکارات رو که من مثال زدم در انگلیس کیا بودن، کابدن و برایت که فردریک انگلس باشون سر کار داشت در منچستر، و یا من در فرانسه تالیران رو مثال زدم یا در آلمان بیسمارک رو. اینا رو مقایسه بکنید با آقای سنجابی و آقای بازرگان که رفتن به فابوس یه آدم قرون وسطایی در حومه پاریس، در واقع به فابوسش رفتن. کابدن و برایت در 1846 با گذروندن قوانین از پارلمان انحصار غله رو برداشتن، انحصار کشتیرانی رو برداشت، repeal of corn law، repeal of navigation law، که اینا در واقع سرمایه های این قوانین علیه فئودال ها، علیه زمیندار ها، علیه اشرافیت، علیه تجار محترم انگلیس، این قوانین رو از پارلمان انگلیس گذروندن. و به همین ترتیب در فرانسه، به همین ترتیب در آلمان. اینو بهش میگن بورژوازی، اینو بهش میگن نمایندگان صنعتی. ما هم نمایندگان صنعتیمون اینا بودن. چپ هم نمیخوام وارد عزاداری بشم که از خودش چه چهره نشون داد. بنابراین مجموعی از عوامل عقب‌ماندگی فرهنگی جامعه، ضعف نیروهای سیاسی ملی و چپ و شرایط خاص البته بین المللی که اینم خودش شرایط بین المللی باعث شد که در کنفرانس گوادلوپ صحب زنان هم تو چیست؟ شاه باید برود و خمینی بیاید. شرایط بین المللی در آن مقطع، در اون منطقه زمانی، مقطع زمانی جاده را برای رهبری این نیروی پیش مدرن. هفته گذشته من صحبت کردم که اوضاع اجتماعی در که می گفتم مدرنیته، رضا شاه مدرنیته یا محمد رضا شاه مدرنیزاسیون، اینا جزائری از سرمایه داری وابسته در دریای از عقب ماندگی بودن. تا اون وقت نیروهای پیش مدرن اون دریا رو و ما هم اون چیزهای دستم اون جزائر مدرنیزاسیون رو میدیدیم یا توش زندگی میجردیم. اینا تو اعماق جامعه بودن، تو دهات بودن. برای رهبری این نیروی پیش مدرن صاف و به قدرتگیری آن کمک کرد. اینه داستانش. حالا برگردیم به امروز. هنوز آیا میخوام اونایی که یا اونایی که در فکر براندازیان و یا اونایی که به هر حال فکر میکنن الان مثلا یه آلترناتیوی، الان آلترناتیوی داریم؟ و تا زمانی که آلترناتیو نباشه چه کار باید کرد؟ احتیاج به عمیق فکر کردن داره، احتیاج به این داره که باید ببینیم چه در این شرایط که هنوز نیروهای ترقی خواه واقعی، حداقل حالا من نمیگم چپ، شما به چپهای خارج نگاه بکنید، آدم هایی مثل کاپتن و براید، آدم هایی مثل بیسمارک، آدم هایی مثل تالیران، یعنی یه بورژوازی واقعی حداقل، این احتیاج به این داره که الان برای این چیزایی رو که من اینجا نوشتم در واقع توضیحی از اوضاع سیاسی اجتماعی در زمان شاهه. الان نیروهای مبارزه کل پیشرفت کرده در ایران، نه تنها انسان‌ها که حالا صحبت خواهم کرد، یه نسل جوان که حتی خارجی ها از آن دارن، از نظر تکنولوژیک، از نظر آگاهی سیاسی، از نظر آشنایی با علم علوم جدید و غیره و غیره، کلی در این زمینه پیشرفت شده، ابداعات، اختراعات و غیره و غیره. اینا باید به جایی برسه، از یک سو ترقی کارگر باید به جایی برسه که هر کدوم از اینا باید نمایندگان خودشون رو به وجود بیارن، دانشجوها باید نمایندگان خودشون، کارگرها در درجه اول که ما چهرهای برجسته‌ای در بینشون دیدیم که چه بر سرشون برد همین رژیم، کسی اینا رو نمیشناخت. در جنرال مبارزاتشون ما این چهره های برجسته کارگری رو که خیلی هاشون هنوزم تو زندانم، زنان چه نمایندگان برجسته از خودشون نشون دادن و به همین ترتیب اقشار و طبقات دیگه جامعه از بازنشستگان، معلم ها که بخش جدایی ناپذیری از طبقه کارگرم. تا زمانی که اینا رشد نکرده، یعنی نیروهای مولده لااقل به درجه یک انقلاب بورژوایی سوسیالیستی که قربونش برم به قول معروف فعلا نرسیده، این نیروهای پیش سرمایه داری رئیس میاد رئیس جمهور میشه. اینه من میخواستم حالا امروز من بخشایی از همون چیزایی که 20 سال پیش حالا نوشتم دلم میخواد دوباره بخونم که عزیزان ببینن. و بعدش چون من بحثی داشتم با یکی از عزیزان راجب همین موزه‌گیری خودم راجب این انتخابات امسال و امسال هم، به این عزیز من گفتم ما نه غیبگوییم نه پیغمبریم، از درون واقعیات به حقیقت نسبی، برای اینکه حقیقت مطلق ما نداریم، همه چیز در حال حرکت بلاوقفه، حقیقت نسبی از درون واقعیات. بنابراین من نوشته های 20 سال پیش خودم رو که میخونم و نظرم رو راجع به اصلاح طلبا که چه امیدی داشتم و با الان که امروز صحبت خواهم کرد که اینا به کجا رسیدن و نیروها چطور جا به جایی به تدریج بعضی از نیروها دارن الیمینیت میشن، حذف میشن، کنار زده میشن. توی همین انتخابات بخش وسیعی از اینا کنار زده شدن که اینا تمام چیزای مثبت چیه به نظر من. اگر شد اون وقت میخواستم کتابی رو اتفاقا معرفی بکنم. حالا فعلا اواخر برنامه مارکس ات دی مارجنز، نمیدونم به فارسی ترجمه شده، نوشته یه کوین اندرسون. کوین اندرسون رو من باش ملاقات داشتم توی شیکاگو برای اینکه با نیوز اند لترز، یه جریانی هستش مال دونایفسکایا رو عرشبت که در شیکاگو هن اینا، و من یه مدتی باشون سرکار داشتم. کوین اندرسون با اونا کار میکنه و توی یه موقع توی دانشگاه پردو درس میداد ولی الان توی سانتا باربرا درس میده، دانشگاه کالیفرنیا. کتاب فوق العاده ارزشمندیه، چرا که خود این داستان واقعا مفصلیه راجع به آثار مارکس که چطور بالاخره سرنوشتشون افتاده توی هلند، الان دارن به اصطلاح 114 جلدیش رو. کوین اندرسون یکی از ویراستارهای این نوشته های 114 جلدی مارکس و انگلس و در نتیجه دسترسی پیدا کرده به نوشته های مارکس بعد از 1870 تا 1870 اوز میخوام تا 1883 که در گذشت مارکسه، و در نتیجه بحث میکنه که مارکس موقعی که مانیفست رو می‌نویسه چطور مثلا از چین یا از هند یا از ایران به عنوان کشورهای وحشی اسم می‌بره. بربریزم که کشوری مثل انگلیس اینا رو باید به دایره تمدن بشری بیاد برسونه، که ما می‌دونه یه بخش از چپ همیشه که خود من باشون چه برخوردهایی داشتم از جمله با لیو پنیچ 1998، همین نقل قولهایی از مارکس می آورد که آره هر شبت که انگلیس و به طور کلی به سرمایه داری غرب رفته و کشورهای عقب افتاده رو پیشرفت داده، صنعتی کرده و خلاصه نقش مثبتی داره بازی میکنه. چون من پاشدم بهش گفتم ابدا اینطور نیست، مثلا کشور خودمون رو بهش دارم. حالا این میگه که چطور مارکس که یک اروپا محور واقعا تحت تأثیر کانت، هگل، مونتسکیو و غیره و غیره شون که یه مش نژاد پرست واقعاً بودن، موقعی که از 1870 به بعد شروع به مطالعه میکنه به کلی نظراتش عوض میشه. موقعی که at the margins یعنی در حاشیه، بعد راجع به اندونزی چه مطالعاتی میکن، راجع به ایران، راجع به هند، راجع به روسیه به ویژه و غیره و غیره، و نظراتش چطور کاملا تغییر میکنه. اتفاقا من این مثال رو برای این عزیز زدم که ما پوینده که بزرگترین متفکر هزاری دوم چطور تغییر عقیده میده راجع به کشورهای دیگه، در اینکه قبلش تحت تأثیر کیا بوده؟ آقای برنیه مثلا که مثلا پزشک دربار هند بوده، کتابی نوشته راجع به شیوه تولید آسیایی، چاره اینا فلان و بحمدان تحت تأثیر اونه. یعنی در واقع انگلس اون کتاب رو خونده بود و نامه به مارکس می‌نویسه و اونم تحت تأثیرش. شیوه تولید آسیایی یا عقب ماندگی اینا دلایلش فلان و امثال و امثال. بعد شروع میکنه مارکس بعد از اینکه بین الملل اول تموم میشه و راحت میشه به قول معروف از کار سیاسی شدید، تا موقع مرگش یعنی از 1872 تا 83 1872 72 تا 83 30,000 صفحه یادداشت برداری میکنه. اینا چیزایی هم که کوین اندرسون بهشون دسترسی پیدا میکنه و این کتاب رو بر پایه اون نوشته. کتاب بسیار با ارزشیه. امیدوارم که ترجمه شده باشه و حالا اگه شد یه مقدار بیشتر راجبش صحبت میکنم. برگردم به اینکه این انتخابات چه نتایجی داشته، چند کلمه راجب این صحبت کنم. برای اینکه زیاد نمیخوام صحبت کنم، به عزیزان عرض کردم در مورد یک ماه یا دو ماه پیش یکی از عزیزان در کانادا از من پرسید که نظرت راجب انتخابات آینده چیه و غیره و غیره، و این چیزی که به این عزیز گفتم در جواب، تحریم یا غیر تحریم نتایجش مشخصه. میدونیم که کی رئیس جمهور خواهد شد و نگفتمش کی، ولی کاملا مشخص بود که بعدا من هفته بعدش برای عزیزان عرض کردم که به چه دلیل تمام ابر و مه و خورشید و فلک دور هم جمع شدن تا یه نفر به آقا سید ابراهیم رئیسی بیاد و رئیس جمهور بشه. و این یه پیش زمینه های تاریخی داره که ما باید بررسی بکنیم. از تمام این غوغا سالاری ها باید خودمونو بیرون بکشیم و با چشم باز نگاه بکنیم که ببینیم چه بر سر این مملکت و فرزان دونالد ترامپ چه نقشی در این قضیه بازی کرده. هوان کول اخیراً در کامن دریمز، هوان کول اوضاع دنیا رو و همسرش عراقیه و به مسئله ایران و عراق و اینا خیلی علاقمنده. بگذاریم حالا یه مدت اینا اصلا نوشته ها و چیزاش رو، برای اینکه از حمله ناتو به لیبی دفاع کرد، از اون موقع نه دیگه میتونم ایشون رو تحمل بکنم و نه ایمی گودمن رو، برای اینکه هر دوشون از این حمله جنایتکارانه دفاع کردن علیه لیبی و نابودی این کشور. بگذاریم به اصطلاح استاد دانشگاه میشیگان نوشته بود که به اصطلاح دونالد ترامپ چه نقشی داشته در روی کار اومدن رئیسی. کاملا همینطوره و در واقع با کارایی که کرد کمر اصلاح طلبا رو شکوند، کمر جناح همین روحانی رو شکوند و به یک معنای کمر به اصطلاح چیزم شکسته شد. احمدی نژاد هر شود که، و اینا همش دلایل تاریخی داره، پیش‌زمینه‌های تاریخی داره که یه همچین اتفاقاتی میفته. ولی به هر حال عزیزان میدونن که دیروز رأی گیری شد و از 60 میلیون واجدین شرایط 29 میلیون شرکت کردم، در واقع یک کمی کمتر از 50%. و ما میدونیم حتی در سال 98 موقعی که انتخابات مجلس بود، فرضاً خود من گفتم که نباید شرکت کرد و عملاً مردمم تحریم کردن. با همه اینا 42.5% در مجموع در سال 98 مردم رأی دادن، در حالی که در تهران 20-25% رأی دادن. بنابراین شهرستانا بالای 50% باید رأی داده باشند که در مجموع شد 42.5%. اینجا مسلمم در تهران، برای اینکه تهران تحت نظر روشنفکری و نظر فکری تحت تأثیر اصلاح طلبا و روزنامه‌های متعدد و زنجیره‌ای که اونجا دارن و فوق العاده هم فعالن، بنابراین در تهران حتما پایین 50% رأی دادن، در حالی که در شهرستان ها با احتمال قریب به یقین بالای 50% رأی دادن. و در نتیجه آقای رئیسی با 18 میلیون از 29 میلیون رای، این از نیویورک تایمز من دارم نقل قول میکنم، انتخاب شد. بنابراین بیش از 60% از آرا رو آورده و آقای همتی با 2,400,000 یعنی 8% از آرا رو، بقیه تقسیم شده بین آقای رجایی و غیره. عرض شد که بنابراین به این ترتیب تکلیف معین شده. منتها ببینیم که چه پیامدهایی برای بعضی از نیروهای سیاسی داشته و این برای من واقعا جالبه که این انتخابات چطور که ضربه کاری به اصلاح طلبا زده، که من بخشهایش رو اینجا آوردم. حتی شکاف میان موسوی و کروبی انداخت، برای اینکه ما میدونیم موسوی چه اعلامیه بیرون داد که این یک مصیبت عظماست، این انتخابات باعث ننگه و غیره و غیره. خود ایشون در هم 94 در انتخابات شرکت کرد و هم در 96 و اون موقع مصیبت عظما نبود از نظر ایشون، که من گفتم ایشون با شرکت در 94 و 96 بزرگترین ضربه ممکن رو به خودش وارد کرد و حالا درسته که تحریم نکرد، ولی عملا همینطور که گفتم، در حالی که آقای کروبی وارد میدان شد و به آقای همتی اعلام کرد که به آقای همتی رای و عرض شد که این یک اولین شکاف. دو، شکاف میان خاتمی از یک سو و موسوی و کروبی از سوی دیگر، در اینکه موزه خاتمی مطابق معمول موزه این مبهم و ولی اومد و رای داد. بنابراین این هم یه شکاف دیگه. شکاف در درون بیش از 30 حزب، ما میدونیم در درون 35-36 حزب دارن، اصلاح طلب ها فوق العاده فعالم، ده ها روزنامه دارن، مجله دارن، اندیشکده دارن، مثلا دنیای اقتصاد یه اندیشکده بزرگ براشون که ما میدونیم راجع به چین و اینا میارن صحبت میکنن و غیره و غیره، فوق العاده فعال هم. بنابراین در بین اینا شکاف افتاد، یعنی احزاب اعتماد ملی، توسعه ملی، کارگزاران سازندگی، ندای ایرانیان، مجمع نیروی خط امام، حزب اسلامی کار، مردم سالاری، خانه کارگر، جوانان ایرانی، اینا احزاب تک نفره یا چند نفره، ولی بعضی هاشون مثل کارگزاران سازندگی اینا نه، احزاب به اصطلاح نسبتا جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، مجمع زنان اصلاح طلب، اینا این 15 تا تصمیم گرفتن، رأی گیری کردن و تصمیم گرفتن که وارد انتخابات بشن و رأی بدن. بقیه اینا چیکار کردن؟ بقیه نتونستن تصمیم بگیرن. هر شبت که شکاف میان 15 حزب فوق و بقیه احزاب اصلاح طلب، شکاف در درون مجاهدین انقلاب اسلامی بسیار مهمه، برای اینکه آقای قدیانی ما میدونیم قطعا گفت نباید رأی داد. ایشون از ابتدا با من ازش طرفداری کردم موقعی که در اومد برای انتخابات قبلی و حتی قبلی ترش، گفت که تا زمانی که نظارت استثنایی برداشته نشه نباید مردم در انتخابات شرکت بکنن. قدیانی بر اون این قطعا تحریم میکنه. تاجزاده مطمئن نیستم، فوق العاده خشمگینه، فکر نمی کنم رأی داده باشه، ولی بهشاد نبوی رأی داد تا اومد و رأی داد. این شکاف در واقع در میان مجاهدین انقلاب اسلامی این داشته که از در واقع از یکی از مهمترین به اصطلاح احزاب یا جریانات سیاسی اصلاح طلبه. ما میدونیم که نهاد اجماع ساز جبهه اصلاحات که اسمش گذاشتن ناسا، چه بر سرش رفت. در چند رای گیری اعضای اصلیش به توافق نرسیدن و تصمیم میگیرن که هر کسی مستقلانه بره و رای بده و شرکت بکنه یا نکنه. احزاب و سازمانهای سیاسی موقعی که به اینجا میرسن یعنی اعلام انحلال. خود من تجربه دارم راجع به این قضیه. موقعی که نتونم به یه جایی برسن که دیگه نمیتونم کار بکنن و یا به توافق واقعی نمیتونن در چند رای گیری برسن، میگن هر کسی به اصطلاح روپای خودشه، یعنی اعلام انحلال در واقع. بعدش هم ما میدونیم که 10 تا از روزنامه‌های اصلاح طلب با آقای رئیسی 2-3 روز پیش نشست داشتن. اصلا باید ببینم چه تجلیلی از رئیسی میکنم، چه تعریفی میکنم که شما چطور ما را نجات دادید، نذاشتید که به زندان بیفتیم، کسی نیومد در کار ما دخالت بکنه. با رئیسی به تعریف و تمجید تک به تک آنها از رئیسی که بعدش این مورد انتقاد شدید اصلاح طلبان طرفدار همتی قرار گرفت. به قول آقای رحمانیان مدیر روزنامه مشرق، به اونایی که انتقاد کردن بهشون میگه که دیگر کاندیداها از جمله آقای همتی برخلاف رئیسی از آنها دعوت نکردن که بیان بشینن با ما صحبت بکنن. دیدی که ما رفتیم با رئیسی نشستیم صحبت کردیم، بحبه و چهچه. روحانی، جهانگیری، واعظی مردم را به شرکت در انتخابات دعوت میکنن و غیره و غیره. یعنی در واقع دوباره ما متوجه هستیم که هیچ کدوم از سران اصلی اصلاح جرأت اینو که انتخابات رو تحریم بکنن نداشتن. برای اینکه حالا دلیلش رو عرض میکنم، اینا بخش جدایی ناپذیری از سیستم هم چوب دو سر طلان، از یه طرف نوکری خارجی، از یه طرف نوکری نظام، چوب دو سر طلان. و در نتیجه اساساً این رو عرض بکنم که پیامدهای این انتخابات اینه که نه تنها اصلاح طلبا بهشون ضربت کاری خورده و در واقع واقعا به نظر من این پایان خطشونه، پایان به اصطلاح اون چیزشونه و از طرفی آدم ناراحت میشه. برای اینکه فرضاً خود من چه امیدی به اینا داشتم و آدم فکر میکرد که اینا نماینده نیروهای اصلاح چیزهای صنعتی هم بورژوازی فلان هم و امثال هم و امثال هم، در حالی که نشون دادن که چنین نیروی نیستن. به دلم میخواد چند کلمه راجبشون صحبت بکنم و بعد اون وقت نظر 20 سال پیش خودم رو. اصلاح طلبان نه تنها گروهی بالنده نیستن، بلکه نیروی میرنده و در حال زوال. و این موقعیت دلایل پرشماری دارد که در زیر کوشش خواهم کرد توضیح بدم. 1. اصلاح طلبان ثابت کردن که نه تنها طرفدار سرسخت نظام سرمایه داری هم و دشمن سوسیالیسم هم، خودشون میگن ضد کمونیست هم، یعنی ضد انسان هم. و نیروهای با گرایش چپ دشمن نیروهای با گرایش چپ و سوسیالیستی هم، بلکه طرفدار سرسخت سرمایه داری در مرحله گندیدگی آنها، یعنی نوع مالی شده و انحصاری شده آن، یعنی نوع نئولیبرالی آن هستن. کاش مثلا طرفدار نوع سرمایه داری رقابتی، انترپرنوری، صنعتی و غیره و غیره بودن که در ابتدا حتی خود ما چه تجلیلی میکنه. در واقع کاش الان کشور ما در یه همچین مرحله بود و کارآفرینان واقعی که ابداعات، اختراعات، نوآوری ها، کسب و کارها و تولیدهای کوچک و متوسط که از اونجا که در همین امریکا آقای ادیسون از یک گاراژ شروع میکنه به کار کردن و یا آقای بل به همین ترتیب و حتی همین آقای بیل گیتس، اینا آنترپرنورا، اینا نقش ترقی خواهی نظر تاریخی دارن. اینا طرفدار مرحله گندیدگی و پوشیدگی هن که الان ما چهره شو در امریکا میبینیم و این نوع سرمایه‌داری انحصاری مالی شده لجنالوده که دشمن قسم خورده کارگرها و زحمتکش هاست و به جای اینکه کارآفرین باشه بیکاری گسترده به وجود میاره، طرفدار این هم، طرفدار مکتب شیکاگو هم، طرفدار سیستم نئولیبرال هستم، دنبالی هاشمی رفسنجانی هم، دشمن ایران هم و دشمن اقتصاد ایران هم و دست بی جهت نیست که جایزه میلتون فریدمن توسط یکی از خانواده های میلیاردر، خانواده کوک و دست راستی امریکا، از دست راستی ترین و فاشیست ترین خانواده ها که بنیاد کیتو رو درست کردن و در دهه 1970 از آقای میلتون فریدمن، همین چارلز کوک و دیوید کوک، دو تا برادرم، 50 میلیارد دلار و صنایعی رو که دارم، پالایشگاه لوله های نفت، گاز، بزرگترین آلوده کننده ها توی این مملکت هم و یه دم و دستگاهی را انداختم به اسم America for Prosperity که میلیاردها دلار خرج میکنن و ده ها و صدها هزار نفر رو استخدام میکنن که مثلا یه رئیس کلانتری، یه رئیس مدرسه که میخواد انتخاب، چون انتخابات برای میفرستن، اینا پول به اینا میدن، دانشجو، زن، مرد، جوان، میانسال میفرستن در خونه های مردم دقالباب میکنن، تبلیغ میکنن که از پایین ترین تا بالاترین که ریاست جمهوری باشه نفوذ دارن این خانواده. همینا میلتون فریدمن رو دهه 1970 آوردن در واشنگتن، چه تجلیلی ازش کردن، بعد جایزه نوبل بهش دادن، نوبل اقتصاد و غیره و غیره، و همین جایزه میلتون فریدمن رو درست کردن. یعنی خانواده کوک به نماینده آنها در امریکا، نماینده آنها در امریکا داده می شود و آقای اکبر گنجی فقط ندادن، اینا به اصلاح طلبا واقعا دادن. اینان یعنی اصلاح طلبا که از هاشمی رفسنجانی پیاده کننده سیاست های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و مکتب شیکاگو، این مار سمی که به نظر من یکی از خطرناکترین دشمنان ملت ایران بود، از یکی از نگزیدترین نوچه های او، یعنی روحانی با تمام قوا اینا دفاع کردن، این در تاریخشون میمونه. به چه دلیل اینا یه نیروی میرندن و نه بالنده؟ با وجود این که چنین سیاست های اقتصادی ما میدونیم ده ها کشور افریقایی، امریکای لاتینی، جنوب شرق آسیا و حتی برخی از کشورهای جنوب اروپا از جمله یونان رو 2015 چه بر سر یونان اومد؟ اون سیریزا و امثال هم چپ بریده، همین آلمان چه بر سر یونان آورد؟ همین بانک مرکزی اتحادیه اروپا، در اثر همین سیاست ها ملت یونان رو که تمام تمدنشون رو مال یونان میدونن و غیره و غیره و روم میدونن، حتی چه بسر ایتالیا رو بردن و تازه خود امریکا چه بسر طبقه کارگر امریکا اومده، برنامه های تعدیل ساختاری بر همگان روشنه. با وجود این اصلاح طلبان نه تنها از این شکست ها به ویژه در ایران درس نگرفتن، بلکه به دفاع از اون ادامه دادن و میدن هنوزم. پس این یکی. دو، دفاع اونها از سیاست های نئولیبرال و کینه و دشمنی آنها با چپ و فکر سوسیالیست، خواه نخواه اونها رو به دشمنی و کینه نسبت به کارگران و زحمتکشان میکشونه. اینا فقط نمیدونم با این حزب یا اون گروه یا شوروی یا مثلا دشمنیشون با اینا نیست، دشمن طبقه کارگر هم. کسی که از سیاست های نئولیبرال دفاع میکنه دشمن طبقه کارگر نیست، دشمن بشریت نیست. همین سیاست های نئولیبرال چه بچه طبقه کارگر امریکا آورده که بین 1970 یعنی دهه 70 تا 2016 $50 تریلیون دیشب میخوندم، قبلش هم من از اسم بردم، $50 تریلیون از 90% پایین جامعه به 1% بالای جامعه منتقل شده. بزرگترین دزدی قرن در اثر همین سیاست ها، سیاست های نئولیبرال، یعنی سیاست های اقتصادی سرمایه‌داری در مرحله گندیدگیش. اینا یعنی اکثریت بزرگی از جامعه کشن و خواهد مخالفت یا عدم حمایت آنها. ما میدونیم نه از اعتصابات کارگری اینا دفاع میکنن، نه از زحمت کشان در دهه 1370 که اومدن تو خیابون، در سال 96، در سال 98 که بالاخره مردم به این نتیجه رسیدن که آره اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا نشانه بارز چنین گرایشیه. سه، اصلاح طلبان نشان دادن که بخشی که نه تنها اینا اپوزیسیون واقعی و یا جناح مخالف رژیم هست هیچ وقت، بلکه بخش جدایی ناپذیری از رژیم هست و در تمام سرکوب ها، کشتار ها، جنگ ها و غیره، همین تاجاده، همین بهجاد نبوی، این بهجاد نبوی میدونید در زندان چه چهره ای از خودش میشون چه آره من هر شود که با انسان ترقی خواه که در زمان شاه کشته شد هستم، من یه چپم. بعدش اومدن مجاهدین انقلاب اسلامی رو درست کردن در برابر مجاهدین. چرا در برابر مجاهدین و چرا لو دادن و چرا به دست دادگاه ها و به اصلا پاسدار ها و کمیته ها سپردنشون تا بعدا اعدام بشن؟ همینا علتش اینه که میگفتن اینا مارکسیست اسلامی ها. دشمنیشون با مسعود رجوی یا مریم رجوی نبود، دشمنیشون با حنیف نژاد بود، با سعید محسن بود، با بدیع زادگان بود که جزوه اقتصاد به زمان شاه رو نوشته بودن. هم ساواک اسمشون گذاشت مارکسیست اسلامی چون از کارگرا و زحمتکشا دفاع کرده بودن، هم آقای بهزاد نبوی و تاجزاده و اینایی که انقلاب اسلامی رو، مجاهدین انقلاب اسلامی رو درست کردن. در تمام سرکوب ها چماقدارای خمینی بودن، تنکشای خمینی بودن و شریک رژیم بودن. رهبری اصلاح طلبان نه تنها طرفدار نظام، حالا میام روی خاتمی، حفظ آن، حفظ این رژیم که دوباره باز حتی موقعی که اصلاح طلبا بین مجلس ششم و هفتم تحریم کردن، یواشکی رفت رأی داد در دماوند. اینه، این رهبر اصلیشونه. به هر قیمت حفظ آن، حفظ نظام به هر قیمت، و طرفدار همین قانون اساسیه، بلکه طرفدار نظارت استصوابی هم هست. سال 92 آقای خاتمی موقعی که عارف و کنارش گذاشت برای اینکه روحانی به قدرت برسه، رئیس جمهور بشه، رقص و پایکوبی میکرد و میگفت زیر همین قانون اساسی و زیر همین نظام از جمله نظارت استصوابی ما ببینیم به چه پیروزی هایی میرسیم. روحانی رئیس جمهور شد. بنابراین طرفدار نظارت استصوابی که همین الانش هم رفت رای داد، اقلا آقای قدیانی یا مثلا تهدود تایزاده یا موسوی اعتراض کردن، خاتمی عبدا. تضاد اونها با جناح و اصولگرا در سر چیه؟ در سر تقسیم قدرت و ثروته. شریط این چیزان. چهار، اصلاح طلبان در این حال ثابت کردن که در تضاد این حالا چیزایی که من در این یک سال و نیم بر سر مسئله برجام دنبال کردم به دقت که اینا تو چه باقی هم، و متوجه شدم که اینا چه نیروی سیاسی هیچ وجه اینا وطن دوست نیستن. در تضاد به وجود آمده میان در واقع خامنه ای و امریکا و اسرائیل بر سر به اصطلاح همین سیاست خارجی که بارها و بارها راجبش صحبت کردم، تضادی که بین ایران از یک سو و امریکا و اسرائیل و عربستان از سوی دیگه به وجود اومده، تضادی که ریشه در ما میدونیم در اسرائیل بزرگ و صهیونیستا داره و هدفش تضعیف ایرانه، کوچک کردن ایرانه و در نهایت از هم پاشاندن و تجزیه ایرانه. در این مسئله شکی وجود نداره و من بارها و بارها راجبش صحبت کردم. عملا اینا تا همین امروز صبح من روزنامه اعتماد و آرمان ملی رو میخوندم. آرمان ملی یکی از لجنالود ترینشونه واقعا. یه عکس انداخته هاشمی رفسنجانی و قاسم سلیمانی پشترش وایساده، فرزندان برومند کرمان. هاشمی رفسنجانی میتونست قاسم سلیمانی رو تحمل کنه؟ آدم های ریاکار دروغوی کثیف. هاشمی رفسنجانی دشمن قسم خورده قاسم سلیمانی بود. میگفت ما موشک پرانی ها باید بکنیم، باید مذاکره بکنیم، یعنی داعش بیاد سوریه رو بگیره، عراق رو تجزیه بکنه، ایران رو مورد حمله قرار بده. وقت عکس قاسم سلیمانی رو انداخته پشت هاشمی هاشمی. یه همچین روزنامه ایه، روزنامه آرمان ملی. عملا در این تضادی که به وجود اومده از مواضع امریکا پشتیبانی میکنن، میگن باید ایران تسلیم بشه. لزومی نداره ما همه، نباید فرزن آقای عراقچی انتظار اینو داشته باشه که همه تحریما برداشته بشه. همین تحریمای اتمی اگه برداشته بشه کافیه. اگه بقیه تحریما بمونه، تحریمای اتمی برداشته خواهد شد، ایران به سویفت برگردانده خواهد شد، دوباره به اصطلاح شرکت ها و انحصارات جرأت میکنن بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن. عملا از موزه امریکا دفاع میکنن. همین پریروز نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه گفت ما نمیدونیم و خیلی با ناامیدی صحبت کرد. اون وقت آقای عراقچی گفت آره فقط یه چیزای کوچولوی مونده. به هدفشون فشار بر رژیم برای دادن امتیاز در مذاکرات اخیر، چه در مورد مسائل منطقه‌ای، چه مسئله موشکی و چه دفاعیه، دارن فشار میارن. روزنامه های اصلاح طلب رو اصلاح دنبال بکنن و خلاصه تنها راه نجات ایران را کنار آمدن با امریکا میدانن که آن را اسمشو میذارن تعامل با جهان. تعامل با جهان منظورشون از جهان چیه؟ امریکاست. منظورشون از تعامل چیه؟ یعنی تسلیم شدن. پنج، یکی از دلایل گرایش آنها به تسلیم شدن به خواستهای امریکا دشمنی و کینه آنها نسبت به فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چینه. این هم یکی دیگه از خصوصیاتشونه. دشمنی آنها با روسیه سابقه دیرینه داره، ما میدونیم، و برای آنها به قرار تفاوت میانه نه روسیه تزاره میبینن، نه شوروی سابق میبینن و نه فدراسیون روسیه بعد از فروپاشی. همه اینا رو ما رو میبرن به قرارداد ترکمانچای امسال. هم شکی وجود ندارد که ایستادگی پوتین در برابر تجاوزات امریکا در منطقه و در سطح جهانی، جالا یه فرصت شد صحبت راجبش خواهم کرد، در مورد اخبار جهان لااقل چند دقیقه بعد همین ملاقاتی که بین پوتین و بایدن بوده، برای اینکه پوتین در برابر اینا ایستاده و اصلاح طلبان ناراحت هم که در برابر اربابشون کسی ایستاده، در برابر تجاوزات امریکا در منطقه و در سطح جهانی نیز علت دیگر آن میتواند باشد. سرسپردگی اصلاح طلبان به امریکا در اینجاست که خودشو نشون میده. چینه ای که شما نسبت به چین، آیا چین کودتا کرده در ایران؟ 50 تا پایگاه داره وطن فروش ها اطراف ایران که اینطور دارید باش چینه و دشمنی میکنی؟ جنسش بنجله؟ مگه مریضه که میخری؟ موقعی که این چیزها رو میشنم از زبون بعضی از ایرانیا و بعد نگاه میکنم تو آپارتمان خودم، تو آشپزخونه، میبینم 90% از چیزهایی که دارم ساخت چینه. شما تو آشپزخونه یا لباس یا رخت یا کفش یا هر چیز امریکا که نگاه بکنی تمام ساخت چینه. اینا جنس بنجله. اگه میان ماهیا رو با عرض که ماشین چیز تو اینجوری عکس انداختن که چطور، خب کودتای 28 مرداد کردن که قرارداد زیر فشار نظامی اومدن بیرونشون کنید، بیرونشون کنید، چی باشون قرارداد باشه که بیان ماهیگیری بکنن تو خلیج فارس؟ ولی شما که ناراحت میشید از اینکه ناوگان پنجم امریکا بیاد تا مرتب ایران رو زیر فشار قرار بده. ناوگان پنجمش خوش آمد بهش میگید، سربازهای امریکایی رو بهشون خوش آمد میگید. دشمنی آنها با چین نیست، بخشی به خاطر خوشرقصی برای امریکاست و بخشی به دلیل کینه آنها علیه سوسیالیسمه. شش، بدنه اصلی اصلاح طلبان در این حال مذهبی هم هستن. این من نمیخوام به کسی به صدا چیز بشه، ولی یه نکته است. مثلا همین تاجزاده میگه مذهب برای مردم لازمه. یعنی چه؟ یعنی مردم خصلت انسانی به طور طبیعی ندارن، باید مذهب اینا رو به راه راست، یعنی انسان ها گناهکار به دنیا میان و فقط از طریق مذهبه که میتونن به راه راست هدایت بشن. این یه چیز ضد انسانیه، برای اینکه خود انسان انسانیت داره. اگر جامعه بذارتش و یک جامعه انسانی به وجود بیاد، آیا مثل این جامعه امریکا مرتب تو خیابون هفتیر کشی میکنن، هر روز چندین نفر با اسلحه گرم میکشن، دزدی میکنن، غارت میکنن، بعد زندان میفتن، بعد کار بردگی ازشون میکشن؟ جامعه موقعی که ناسالم باشه انسان ها ناسالم میشن. آیا مذهب میتونه اینو علاج بکنه؟ امریکا از مذهبی ترین کشورهای جهانه. همین هایی که طرفدار دونالد ترامپ بودن تمامشون کلیسا برو هم، تقریبا همشون اوانجلیست هم. در این حال جنایتکار واقعی هم. هفت، روزنامه های اصلاح طلب و مقاله نویسان اونها، این یه نکته است. به جای تشویق مردم به روی پای خود ایستادن، به جای ترغیب استقلال، استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و تکیه روی امکانات و توانایی های بالقوه داخلی و از قوه به فعل در آوردن این توانایی ها، نگاهشون دائم به خارجه. همین روزنامه اعتماد رو نگاه بکنید، همین روزنامه آرمان و آرمان ملی رو عزیزان نگاه بکنم. کمک گرفتن از خارج، تکیه بر خارج و عملا وابستگی به خارجه که اسم اون رو میگذارند تعامل بر جهان، تعامل با جهان. کشورها خود همین چین از سال 1950-49 در حقیقت 1949-50 زیر محاصره اقتصادی بوده تا سال 73، اواسط سال 70 که نیکسون میره اونجا. انقلاب صنعتیشون رو چین در چه زمانی انجام دادن؟ در همون دوران تحریم که گفتم ادگار سنو تمام اینا را توضیح میده. روی پای خود ایستادن، اگر چین استقلالش را حفظ نمی کرد، روی پای خود نمی ایستاد، مردم را تشویق نمی کرد که روی پای خودشون بایستن، بعد از سال 1978 میتونستی همچین ترقی، این ترقی به دلیل رابطه پیدا کردن با امریکاست یا اون زیر ساختایی که در عرض 20 سال بین 1950-70 ساخته؟ تمام اینا تاریخش نوشته شده. بنابراین اینا نظرشون عملا وابستگی به خارجه که اسم اون را میگذارن تعامل با جهان، که منظورشون از جهان امریکاست و منظورشون از تعامل هم وابستگی به تسلیمه. چنین روحیه، ببینید انظر فرهنگی اون مخینا چه زهری می پاشن. چون سمی قاتل هم روحیه مردم رو تضعیف می کنه، هم آینده کشور رو در پره از ابهام فرو می بره. خود شوروی سابق در چه شرایطی انقلاب صنعتی شد؟ غیر از در محاصره شده بود از چهار طرف، انگلیسی ها از شمال و جنوب، ژاپن و امریکا از غرب و فرانسه و آلمان از غرب، محاصره کامل. انقلاب صنعتیش رو انجام داد. بنابراین اینا تجربه است. حتی کوبا که الان 60 سال زیر محاصره وحشتناک اقتصادی ایناست، آدم موقعی که همین روزنامه های اصلاح طلب رو میخونه و راجع به کوبا صحبت میکنن و بدگویی میکنن، با بددینی برخورد میکنن، نشان دهنده واقعا دشمنیشون با انسانیته. هم تونستن خودشون رو حفظ بکنن، هم یه انقلاب در رشته پزشکی در کوبا صورت گرفته، در رشته آموزشی، در مورد هنر و غیره و غیره، زیر همین محاصره کامل 60 ساله. اینو مقایسه بکنید با هندوراس، با هایتی، با السالوادور، با گواتمالا، آقایون، دوستان امریکا، این کشورهایی که اسم بردم دوستان امریکا زیر محاصره رفتن، قتلگاه هم، پزشکی دارن، آموزش دارن، فقر بگید چه کار میکنه تو این کشورهایی مثل گواتمالا و هندوراس و امثال هم کشورهای امریکای مرکزی یا حتی خود مکزیک، که حالا یه آدم نسبتاً ترقیقای لوپز اوبرادور اومده بر سر کار. اینا دوستای امریکا. بنابراین روحیه مردم رو اینا تضعیف میکنند، تشویق به روی پای خود ایستادن. اقلن آدم مثلا من روزنامه مشرق هم برام میاد، اینکه ما وکسان خودمون درست کردیم، ما این کار کردیم، ما اون کار کردیم، در این زمینه یه چنین پیشرفتهایی داشتیم و غیره و غیره. اصلا اینا رو میگه. شما امکان نداره که در یه روزنامه اصلاح طلب یه چنین چیزی که آره همش ناامیدی، همش تکیه بر خارج، همش چشم داشتن به امریکا. موقعی که کشورها و یا ملتها به طرف افول و پستی و زوال میرن، دلیلش چیه؟ به اون وقت دشمن هم نمیشناسن که همین دشمن شما را از پشت خنجر بتون زد، هم اوباما هم دونالد ترامپ، و خورد و متلاشیتون کرد. از هم بازم بگید آره این دولت جدید باید حتما برجام رو در تحت تمام شرایط باید امضا بکنه، تسلیم امریکا بشه. همین امروز صبح روزنامه همه اعتماد هم آرمان ملی، اصلاح طلبان در عمل نشان دادن که تا خرخره حتی در فساد دست حاکم شریک بودن. ببینید بعضی هاشون چه حقوقایه، 50 میلیون در ماه، 100 میلیون در ماه، در زد و بندها، همین کرباس چی؟ چه ببینید یه زمانی که محاکمش میکردن در دهه 1370 مردم پای تلویزیون میخون شده بودن تو خونه هاشون، چه تجلیلی از کرباس چی؟ اون وقت ببینید چه دزدی از آب در اومده، خودشون آقای نوریه چیه، زناشون به اسم زناشون ببینید رفتن کارخونه مال الکتریکی مال گیلان کجاست، به اسم زناشون کردن، کارگرها رو بیرون کردن، کارخونه رو عملا خوابونده. چه اون وقت آقای رئیسه باید بره نجات بده، اونم میگن چرا مردم بهش رأی دادم. داستان اینا اینه، آلترناتیو مردم اینه، اصلاح طلبا از رشوه گیری گرفته حقوق 10 میلیونی تا زد و بندها و خصوصی سازی ها. نه، اصلاح طلبا نه تنها از نظر اقتصادی شریک فسادهای رژیم، بلکه از نظر سیاسی نیز دچار فسادن، یعنی با پیروی از اصل مصلحت جویی پرگماتیسم به قول معروف، دائم تن به سازش از یک سو با رژیم و از سوی دیگر تسلیم طلبی در برابر نیروی خارجی. عملا اون چیزی رو که خواهانش هستن رژیم شبیه رژیم ضیاء الحق در پاکستان که از یه طرف یه حکومت مذهبی حتی نمیتونه ذوالفقار علی بوتو و دخترش رو تحمل بکنه، هر دو رو در حقیقت از بین میبره، دستگاه های جاسوسی و امنیتیش به طور کامل زیر سیطره امریکان و ارتشش، و از طرف دیگه هم مجموعه ای از آنچه زشتان نامه دارن، یه حکومت مذهبی متعصب قرون وسطایی و نوکر اجنبی، یه همچه مجموعه ای هم در واقع. در حال میخواستم عرض بکنم که اگر در این برهه زمانی ما یه فردی مثل رئیسی که یکی از اعضای چهار نفره اون کمیته یا چیز مرج بوده میاد رئیس جمهور ایران میشه، و جالبه نیویورک تایمز زمانی که همین آقای رئیسی داشت حکم و یا به عنوان یک قاضی حکم اعدام صدها و هزاران انسان رو حلق‌آویز کردن و تیربارونشون رو میداد، بی بی سی کجا بود؟ نیویورک تایمز کجا بود؟ سی ان ان کجا بود؟ آیا همین بی بی سی، همین نیویورک تایمز قهقه نمی زدم؟ لذت نمی بردم؟ از اینجا چپ‌ها و مجاهدین قتل عام بشن؟ آیا یکی از وظایفی رو که به خمینی سپرده بودن همین نبود؟ ریچارد کاتون زیر درخت سیب چی گفت به خمینی؟ که به چپ‌ها اعتماد نکنی. من بهش گفت البته که اعتماد نمی کنم. یعنی چه؟ یعنی قتل عامشون بکن. همون چیزی که کرمیت روزولت سر پله های کاخ مرمر از شاه خواست، اولین چیزی که باید انجام بدی قتل عام تودهی هاست، و شاه هم این کار کرد. خمینی هم دنباله همون بود. اون موقع هم بی بی سی، هم نیویورک تایمز، هم سی ان ان، البته اون موقع سی ان ان مال کسی دیگه بود، یه مقدار مثل لجن آلودگی حالا نبود، ولی همشون، حتی لوموند، همشون قصه می زدن. حالا یه دفعه حقوق بشرشون گل کرده و میگن که آره این آیت الله قتل عامه. به هر حال میخواستم در این حد عرض شود که هم فکر میکنم یه مقدار بپردازم به خبرهای خارجی، و اگه شد اون وقت دنباله اینه که من راجع به اصلاح طلبات چی فکر میکردم. بعد نیستم فکر میکنم فرصت داریم. اگر معضل بسیار پیچیده و دردناک جامعه ایران رو که عقب ماندگیشه و آبسه پرچرکی تشبیه کنیم، اینو قبلا من خوندم ولی لازمه، که در جنبش‌های پیشین مردم فقط بهش نیشتر می‌زدن برای اینکه علاجش بکنن، انقلاب 1357 چون چاقوی جراحی عمل کرد، این آبسه را سر تا سر شکافت، هران که محتویات آن بود با تمام تعفنش بیرون ریخت. به رغم تمام تفاوت‌های چشمگیر انقلاب 1357 با جنبش‌های توده‌ای پیشین، همون گونه که اشاره شد خواست‌های مردم یعنی آزادی، استقلال و حکومت جمهوری عوض نشده بود. در انقلاب 57 اینا خواست‌های مردم بودن. خواست رهبری جدید اما چیزی تقریبا به طور کامل مقابل این خواستا بود. خواست مردم پیشرفت به جلو و رفتن به سوی یک مدرنیته واقعی بود. خواست حکام جدید، اما عقب کشیدن جامعه به 1400 سال پیش یا لاعقل به ماقبل مصروفه بود. به همین دلیل هم تنش میان نیروهای افراطی دست راستی، اینا رو من مال زمان خمینی رو دارم میگم، از اون موقع تا الان تغییرات عمیقی تو جامعه صورت گرفته. به همین دلیل نیست تنش میان نیروهای راست افراطی طرفدار خمینی که همین اصلاح طلبها بخشش بودن، از یک سو به توده های مردم، از سوی دیگر در همون ماه های اول انقلاب به شکل خونینی آغاز شد. چماقدارا و قمکشاش شختم. طنز روزگار که دیالکتیک تاریخ باشه، طنزی که باز هم شکل منحصر به فرد داشت، اما در این بود که نیروهای به قدرت رسیده جدید از همان ابتدای حاکمیت خود به عنوان نمونه این منفی تبدیل به عامل مثبت شدن. حالا ببینید که واقعا طنز روزگار به دیالکتیک چطور، قوانین دیالکتیک چطور عمل میکنه. برای وقوع یک جهش بزرگ فرهنگی، اینا تبدیل به عامل مثبت برای وقوع یک جهش بزرگ فرهنگی در جامعه شدن. همین آخوندا. به سخن دیگر، اگر در عصر روشنگری Enlightenment قرن 18 رو داریم صحبت شو می کنیم، ولتر، مونتسکیو، روسو، دیدرو، بزرگانی چون ولتر، مونتسکیو، روسو، دیدرو و هولباخ به عنوان نمونه های مثبت انقلاب فرهنگی و فکری بزرگی در اروپا به وجود آوردن، پیروان شیخ فضل‌الله اکنون این نقش را به عنوان نمونه های منفی بازی می کنم و بازی کردم. یعنی هرچه رژیم سعی بیشتری در عقب کشاندن جامعه به تاریکی های قرون وسطا می کرد، عشق مردم به روشنایی بیشتر می شد و آثار این عشق به آزادی و دموکراسی این بار در خلاف گذشته به هیچ رو به گروه ها و اقشار منور الفکر محدود نماند، بلکه تا اعماق جامعه نفوذ کرد. بدین ترتیب رژیم حاکم جدید اگر از نظر سیاسی فرهنگی خیال کشاندن جامعه به قرون وسطا را داشت و در راستای چنین خیالی قانون اساسی ما میدونیم مطابق این تفکر را در گرماگرم انقلاب به مردم قبولاند، در عمل اما خواستای دموکراتیک این مردم چون یک دیگ جوشان بود که با این تمهیدات امکان خاموش کردن آن وجود نداشت. رژیم از یک سو خیال ایجاد جامعه‌ای به صورت یک امت مسلمان خواست خمینی این بود، نه ملت ایران، امت مسلمان مطیع به یک دست را داشت، از سوی دیگر اما به عنوان نماینده مستضعفین. حالا ببینید این چه نقشی بازی میکنه. نزدیک به 40% از صندلی های دانشگاهی را به خانواده شهدا و دیگر مستضعفان داد، مناطق دهقانی را جاده کشی کرد و با دادن برق به آنها رادیو و تلویزیون را به دهات برد و بعد هم دانشگاه آزاد را تا اعماق سخن شوشتر دانشگاهی دارد. اینا قرار بود یک قشر بروکرات مرفعی برای رژیم تهیه بکنند، در نتیجه اینا رو به اقصانقات کشور برد و در نتیجه در همون 10-15 سال اول بیش از 90% از جوانان زیر 25 سال باسواد شدند. همینه که اردشیر زاهدی مرتب تعریف میکنه و اینا جنبه های دیگه شو نمیبینه، فقط میگه که آره اینا به بسیاری از شهرک ها و دهات صاحب دانشگاه و دانشجو شدن. سیاه پوشی و نبود تفریحات زمان شاه جوانان را به کوهنوردی و ورزش کشان، جلوگیری از ورود فیلم های خارجی جهش بزرگی در صنعت فیلمسازی ایجاد کرد که باعث شد در هم در کان هم در هر سبت که اسکار رو اینا بگیرن. چه فیلمسازهای بزرگی در ایران به وجود اومدن. اوناییشون که اومدن خارج زیاد به جایی نرسیدن. ما میدونیم بعضی از عزیزانشون رو من میشناسم از نزدیک. مثل این که مثل یه ماهی که از آب افتادن بیرون. ماهی که از آب میفته بیرون اینجوری میشه. دخالت در ریسترین امور خصوصی مردم عشق به آزادی های مدنی رو شعله برساخت. ترس از اظهار عقیده شخصی سیل ترجمه های آثار خارجی را به دنبال آورد. سختگیری در رابطه دختر و پسر در بیرون دختر و پسرها را به اتاق خواب کشون. رابطه این دو را در درون منزلها نزدیکتر کرد. منع نوشیدن و پوشیدن هرچه بیشتر شد. تخصص در پرورش نوشیدنی ها بیشتر و لباس ها رنگین تر شد. لباس ها را نگاه کنن عزیزان، فیلم هایی در ویدیو هایی از خیابان های تهران، بازار تجریش. من که نگاه میکنم واقعا شوق برانگیزه. هرچه صدای بلندگوهای رسمی بلندتر شد، کنجکاوی برای یافتن آخرین تولیدات موسیقی خارجی بیشتر شد. هرچه سختگیری در نمایش فیلم‌های ممنوع شدیدتر شد، بازار سیاه فیلم‌های قبیحه گسترده‌تر شد. و هرچه حالا اینه و هرچه شعارهای ضد امپریالیستی و ضد امریکایی بلندتر شد، به طور ریاکارانه علاقه مردم به شیطان بزرگ بیشتر شد. یه بخش از جامعه چرا قربون صدقه امریکا میره در تقابل با رژیم؟ اینه رژیمی که وعده بهشت به مردم داده بود، در عمل زندگی را به جهنمی واقعی بدل کرده بود. خمینی به راستی جامعه را تبدیل به یه جهنم کرده بود. مادر رو به جون دختر، پدر رو به جون پدر، همسایه را علیه همسایه، همه رو به جون هم انداخته بود. و از این رو هر که برنامه های سیاسی آن مثل گروگانگیری و جنگ ویرانگر 8 ساله و برنامه های اقتصادیش با شکست سختری روبرو می شد، گروه بیشتری از مردم از اون روی برمیگرداندن. اگر رژیم به دلیل وجود تناقضات حل نشدنی میان وعده‌ها و عمل کردش هر روز منزلی‌تر شد و در آن شکاف می افتاد، در پایین توده‌های وسیع‌تری آگاه شده و در برابر آن می ایستادن. به سخن دیگر، اگر در بیرون جامعه ظاهری آرام داشت و فقط جهگاه شورش های خود به خودی دهه 70 در اینجا و اونجا صورت می گرفت که سریعا سرکوب می شد، در بطن جامعه یک انقلاب واقعی در حال وقوع بود. انقلاب در خودآگاهی انسان ها، در بالا رفتن آگاهی سیاسی و اجتماعی توده های وسیع مردم، به ویژه زنان و نسل جوان دوران انقلاب. در واقع جامعه درگیر یک انقلاب مداوم بود، انقلابی که از سال 1356 آغاز شده و در 10 سال اول بعد از قیام بهمن در آن وقفه ایجاد شده بود به دلیل وجود خمینی و کشتاری که میکرد و اون نطقهایی که دهانی که باز میکرد چرک و خون از تو دهانش بیرون میامد. و از آن هنگام به بعد هر روز عمق بیشتری به خود می گرفت. دوم خرداد 1376 نخستین نمود بیرونی این انقلاب درونی در شکل تودگیران بود. ببینید من چه تجلیلی دارم میکنم از رجیر 1376. شورش های خود به خودی پیشین در اسلام آباد، قزوین، مشهد، شیراز و بسیار جاهای دیگر اگر محدود، جست گریخته، غیر مسالمت آمیز بود و در نتیجه رژیم به راحتی میتوانست با خشونت آنها را سرکوب کند، 2 خرداد حرکت عظیم و مسالمت آمیز اکثریت بزرگ مردم در برابر رژیم بود که امکان سرکوب آن نبود. جنبش 2 خرداد جهش کیفی آن تغییرات کمی متراکم شده سالهای پیش بود. از اینجا به بعد من میرم روی اصلاح طلبا، ولی چون لازمه راجب خبرهای جهان این چند دقیقه که باقی مونده صحبت بکنم، اینو میذارم برای جلسات بعد. که من همینطور که گفتم در اون زمان واقعا اون چیزی رو که بعدا اسم اصلاح طلب گرفتم نماینده این جنبش میدونستم، نماینده این خواستها میدونستم و در نتیجه ارزیابی کاملا مثبتی از اصلاح طلبا توی این نوشته کردم و تا چند سال بعدشم کم کم اینا چهره خودشون رو نشون دادن که من در مکاتبه ای که با این عزیز داشتم بهش گفتم که آره من قضاوتم راجع به اینا این بوده و چه امیدی داشتم، ولی در عمل ما دیدیم که اینطور نیست و در نیشه به اینجایی رسیدم که امروز توضیح دادم که تبدیل به یه نیروی بازدارنده شدن و خودشونم از یک نیروی بالنده که قرار بود تبدیل به یک نیروی میرنده و زلال پذیر تبدیل شدن. حالا اینم اخبار جهان هم یه مقدار ارتباط پیدا میکنه به همین قضیه. ما میدونیم که در 10 روز گذشته خبرهای بسیار مهمی در سطح جهانی بوده و از جمله هم گرد همایی 7 کشور بزرگ G7 که در انگلیس صورت گرفت، هم بعدش گرد همایی ناتو و هم بعدش چهارشنبه گذشته در واقع گرد همایی در واقع ملاقات بین پوتین و آقای بایدن. در خورده گرد همایی عزیزان میدونن موقعی که بایدن بر سر کار اومد اعلام کرد که امریکا ایز بک، یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب فکر میکنم یا اعتماد بود یا شرط نوشته بود که آره آقای جو بایدن گفته که امریکا ایز بک تو دیپلوماسی. مجیزگویی رو نگاه کنید، در حالی که آقای بایدن امریکا ایز بک یعنی دوباره خودش هم گفت که بالای میز بشینم، یعنی دوباره تسلط بلا منازع بر جهان، رهبر جهان. روزنامه اصلاح طلب گفت نه، این برگشته برخلاف دونالد ترامپ برگشته به دیپلماسی. در حال اومد که در واقع تمام این کشورها رو دوباره دور خودش جمع بکنه و اون ارتباطاتی رو یا روابطی رو که بین در واقع شکراب شده بود در زمان دونالد ترامپ هم در بین امریکا و ناتو و هم بین امریکا و کشورهای اروپایی یه مقدار اینا رو ترمیم بکنه، در حالی که ما میدونیم هم تضاد اقتصادی بین امریکا و اروپا وجود داره. امریکا با دادن پوشش نظامی به اروپا از آنها انتظار دارد که ما میدونیم بودجه نظامیشون رو افزایش بدن و لااقل 2% از بودجه کشورشون رو، که تا الان مقاومت کردن و هرچی در واقع دونالد ترامپ فشار آورد نتونسته هنوز، ولی این استخوان لای زخم باقی مونده. ولی فقط اون تنها نیست، فرزان امریکا به هیچ وجه راضی نیست که آلمان گاز از روسیه بخره و ما میدونیم که چه مخالفت های شدیدی کرد و تحریم کرد اون شرکت هایی که در کشوندن دومین لوله گاز از روسیه به آلمان، ولی بالاخره ما میدونیم مجبور شد هر شود که یه مقدار از این تحریم ها رو برداره به کشیدن لوله دوم ما میدونیم ادامه پیدا کرده و شاید تا ماه سپتامبر تمام بشه. حالا خواهم گفت که چرا این تحریم ها رو برداشته و چرا مجبور شد که با پوتین ملاقات بکنه، برای اینکه ما میدونیم تلفنی که یعنی این ملاقاتی که بین پوتین و بایدن صورت گرفت به ابتکار پوتین نبود، بلکه به ابتکار بایدن بود. بایدن موقعی که بر سر کار اومد ما میدونیم از پوتین به عنوان کلاش اسم برد، یعنی اون پاپادوپولوس مال ABC اون لجن آلوده بهش گفت آیا آدم کش هست یا نه، بعد اینم گفت آره آدم کش هست. که ما میدونیم این باعث شد، البته پوتین جوابش رو داد منتها خیلی حساب ملایمتر و یه مقدار انسانیتر، منتها ما میدونیم که هم روسیه سفیرش رو بیرون کشید از اونجا و هم به امریکا پیشنهاد کرد که سفیرت رو برگردون برای مشورت و در نتیجه به اصطلاح روابطشون فوق‌العاده به اصطلاح به یک حضیض واقعی رسید. و بعدش امریکا شروع کرد به اوکراین کمک کردن و اسلحه دادن و آقای زلنسکی این آدم دلقک شروع کرد به هارتوپورت کردن که آره ما میرم دونباس رو یعنی لوهانس و دونتسک رو میگیرم و شروع کرد در واقع رفتن به نزدیک به حساب اون مرزی که بین نیروهای اون دوتا ایالت و خود اوکراین هستش که روسیه ما میدونیم جواب اینا رو با 75 تا 100 هزار سرباز با هلیکوپترهای جنگی هواپیماهای جنگی اوورد نزدیک مرز چیز و اعلام کرد که اگر تکون بخوری تمامه. این یک و یک سلسله اتفاقات دیگه و در نتیجه بایدن مجبور شد کوتاه بیاد، آقای انتونی بلینکن رو فرستاد به اوکراین بهش گفت دست از پا خطا نکن و دادن اسلحه به اوکراین رو در واقع متوقف کرد و بعدش تلفن زد به آقای پوتین که آره باید ما گرد همایی داشته باشیم و خلاصه آشتی بکنیم. یعنی میخوام عرض بکنم که به چه دلیل در واقع بایدن مجبور شد در واقع کوتاه بیاد و تلفن بزنه به پوتین. و البته ما میدونیم عوامل دیگه هم هست که این برمیگرده به اوضاع ایران در این حال، اونم اینه که امریکا در سالهای اخیر با شکست‌های متعددی روبرو شده. در یمن شکست خوردن اینا، به همین دلیلی که عربستان داره التماس میکنه یکی از مأمورین امنیتی سطح بالاشو فرستاد به سوریه برای اینکه رابطه با سوریه برقرار بکنه. حالا روزنامه‌های اصلاح طلب میگن آره اینو فرستاده برای اینکه ایران رو سوریه بیرون بکنه. اتفاقا عربستان داره التماس میکنه برای اینکه با ایران هم وارد مذاکره بشه، برای اینکه بعد از این جنایت کم نظیر در تاریخ علیه یمن که باعث کشتار صدها هزار و به قحط کشوندن نابودی این کشور بعد از الان 6 سال با شکست کامل روبرو شده. بنابراین اینا همه شکست برای در سوریه امریکا شکست کامل خورده، در عراق شکست کامل خورده، در افغانستان شکست کامل خورده و در نتیجه تمام اینا رو در واقع بایدن میبینه. و میخواستم این رو عرض بکنم که به همین دلیله که مجبور میشه هم اوکراین رو بهش بگه دست نگه دار، همین که تلفن بزنه به پوتین و بیان اونجا بشینن. البته یکی از چیزهایی که بایدن فکر میکرد که میتونه بین چین و روسیه اختلاف بندازه، روسیه از ابتدا بهش گفت اصلا صحبت این رو نکن. و ما میدونیم لاوروف رو قبل از این مراقب فرستاد به چین که به چین اطمینان بده که به هیچ وجه در این زمینه، در دوشی که بین چین و روسیه هست، به امریکا کوچکترین آوانس امتیازی نخواهد داد. و بعدش هم حتی یان جیچین، یان جیچین رو که از اعضای بلندپایه حزب کمونیست چینه، اونم اومد به روسیه و از هر دو طرف در واقع روسیه بهشون اطمینان داد، به چین اطمینان داد که در زمینه کوچکترین آوانسی به امریکا نخواهد داد. ولی به هر حال ملاقاتی که بین این دوتا صورت گرفت به نظران ملاقات بسیار مفیدی بود، برای اینکه از یه طرف در واقع قرار شد که سفراشون دوباره برگردن به کشوراش مربوطه و بعدش از اجرا حملات سایبری جلوگیری بشه. ولی من نکته ای رو که یادم نره، برای عامل فوق العاده مهمی که باعث شد بایدن کوتاه بیاد و از پوتین به عنوان یه آدم باهوش، به عنوان یک دشمن ارزشمند نمام فلان، و از روسیه، فدراسیون روسیه به عنوان یک قدرت جهانی، در حالی که ما میدونیم مثلا آقای اوباما میگفت یه قدرت منطقه‌ایه، در حالی که به عنوان یک قدرت جهانی ازش اسم برد بایدن، علتش پیشرفت‌های نظامی روسیه است که بایدن متوجه شد اون سلاح‌هایی رو که در ماه مارس 2018 پوتین راجبشون صحبت کرده اینا شوخی نیست. برای اینکه ابتدا فکر میکردن که اینا آره اینا داره اغراق میکنه و اینا، یعنی از نظر تکنولوژی نظامی روسیه عملا از امریکا جلو افتاده و به هیچ وجه سیستم های دفاعی امریکا ABM و امثال هم که ده ها میلیارد دلار خرج کردن براش در از زمان ریگان به بعد، که مثلا جلو گیری بکنن از اینکه بتونی روسیه حمله بکنه به امریکا، الان این سلاح‌های جدیدی که روسیه داره هیچ کدوم از اینا نمیتونه جلوشونه بگیره. این هم عامل دیگه بود که در واقع بایدن رو وادار کرد به اینکه به پوتین تلفن بزنه. و همه اینا در واقع به یک معنای برای کشور ما بسیار اهمیت پیدا میکنه و بی‌دلیل نیست که پوتین جز اولین کسایی بوده که در واقع ریاست جمهوری جدید رو بهش تبریک گفته. و این باعث میشه که در واقع ارتباطات هم با روسیه و هم با چین در واقع در آینده در خلاف خواست اصلاح طلبای سرسپرده و اجنبی، در واقع این ارتباطات گسترش پیدا بکنه در آینده و اونم میتونه یک گشایشی برای آینده ایران باشه. ولی های بایدن که اومد و میخواست همه اینا رو در بین اینها، در بین اعضای همین هفت اختلاف دارن بر سر رابطه با روسیه، که آلمان میخواد رابطه داشته باشه، اختلاف بر سر رابطه با چین که باز کشورهای اروپایی مخصوصا ایتالیا و آلمان و قرارداد با چین بستن، امریکا دلش نمیخواد، اختلاف بر سر رابطه با ونزوئلا که ما میدونیم هنوز امریکا هنوز گوایدو رو به رسمیت میشناسه، در حالی که اروپا دیگه گوایدو رو قبول نداره و مادورو رو به رسمیت شناخته، اختلاف بر سر رابطه با اسرائیل، اختلاف بر سر برگزیت که در واقع هم فرانسه هم امریکا در برابر جانسون ایستادن بر سر مسئله ایرلند شمالی، اختلاف در بینشون هست. و اختلاف میان انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه در سال ماهیگیری و امثال هم و امثال هم، یعنی آن چیزی رو که انتظار داشت بایدن در این گرد همایی ها که میتونه کاملا اینا رو جوش بده و دوباره تسلط کاملش رو برقرار بکنه در اروپا، من فکر نمی کنم که با موفقیت کامل روبرو شده باشه. وقت من تمامه. عزیزان، این بحثا رو در هفته آینده ادامه میدیم و اتفاقا فرصت نشد که من راجب این کتاب میخواستم امروز اینو نشون بدم که ببینیم خود دیدگاه مارکس ترجم چطور از تاریخ درس میگیره و نه پیشگویی های پیغمبرگونه داره و نه فقط از تاریخ درس یاد میگیره و میتونه مواضعش رو تغییر بده، که به شدت هم خوبه که من برای اینکه مرسی عزیز، برای اینکه توی این کتاب اتفاقا کوین اندرسون به دو نفر جواب میده، یکی ادوارد سعیده یکی میشل فوکو، که اینا هر دوشون هنوز بر این موزه هم که امریکه مارکس تا آخر عمرش مثلا یه اروپا محور بوده، در حالی که این بهشون ثابت میکنه که واقعا اینطور نیست. اینو یه مقدار بیشتر هفته‌ای و یا هفته‌های آینده باز میکنم. فرضاً خیلی ممنون شبت که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر میره، بعدش هم به اینستاگرام، به تلگرام، فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.